حدود 2000 سال پیش ارسطو در مدرسه‌اش در آتن درس فلسفه اخلاق می‌داد و میشه گفت اولین کسیه که سعی کرده به شکلی مدون نظریه اخلاقی ارائه بده. بعدها حاصل کار شاگردان جزو نویسش میشه کتاب اخلاق نیکوماخوس. این کتاب طوری بر علم فلسفه اخلاق سیطره پیدا کرده که بعد از این همه سال هنوز هیچ اثری نتونسته جایگزینش بشه و هیچ متفکر یا پژوهشگر فلسفه اخلاقی نمیتونه ادعا کنه بی نیاز از مراجعه به این کتاب. ارسطو در این کتاب به دنبال غایت و خیری میگرده که فی نفس مطلوب باشه، اما اینکه این خیر چیه و چگونه به دست میاد سوالاتیه که در 10 بخش این کتاب به اونا پرداخته شده. به نام خدا. این اولین جلسه متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوسه که در 4 اردیبهشت ماه 1395 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شد. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب اول نیکوماخوس رو بر مبنای ترجمه انگلیسی ترنس اروین میخونیم و از نکات و شرح آقای دکتر محسن جوادی استفاده می‌کنیم. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
خب یه مدتی بود هم با دوستان صحبت میکردیم در که این فرصتی بشه این مسئله به مثلا شروع کنیم و بخونیم. یه مقدار شاید گرفتاری های بنده هم دیعب مینداخت و برحال مثلا کمتر بایدم به پیش اومد در خطر دوستان باشیم. والا اگر امیدوارم یه بایی اویلش مثلا گفتم خدمت آقای خلامی هم که شاید گاهی یک دو هفته ای از این مستمرش رو نتونم مثلا یه هفته برش پیدا کنه و در این همه تعهدهایی که از قبلش بیشتر دوست داشتم بندازیم بعد از مثلا این سال نگه بتونم شروع کنم. ای خدا بخواد تا ببینیم چجور پیش میره. یه خودخواهی از اول داشته باشم که از یه هفته اون بخاطر همین گرفتاری هایی که پیش میاد نمیتونم و تا اینکه انشالله بتونیم تنظیم کنیم و تنظیم کنیم و پیش بیاریم. من خیلی تو مقدمه نمیخوام صحبت کنم، بیشتر میخوام همین متن رو بخونم. خود متنم خیلی وقت میخواد. خودتون بهتر میدونید بحث ها و مثلا جمله های ارسطو هر کدوم مورد بحث و تفسیر و هر همین خودش مثلا چیزی حدود شاید نصف کتاب پاورقی توضیحیه، یعنی نصفش متن نصفش این مثلا یک نمونه که خیلی کم به متن هست در مثلا توضیح اینا نسبت به شرحای دینی خیلی کم در پیش رفته دیندنی باز حجم پاورقی هایی که اجتناب ناپذیر بوده برای توضیح حرفا در اینکه هم خیلی روشنه. بالاخره هم سیاق عبارت ها و صحبت های یونانی متفاوت تر از این چیزیه که مثلا بعد از اینکه خیلی از اینا هر حال در یه واسطه ترجمه لاتینی خورده، ترجمه لاتینی یه مقدار بعضی کلمات یونانی رو متفاوت کرده، دوباره شارحین مجبورن اینا رو شرح بدن. زمانم خیلی گذشته خود هر از 400 سال قبل از میلاد مسیح بود. تازه این اولین نسخه هم که ما از نیکوماخیان اتیکس داریم مربوطه به در واقع خود آندرونیکوس اینا را جمع کرده، یعنی با یه چیزی بوده 300 سال فاصله، یعنی 300 سال چیزی رسمی نیکوماخیان اتیکس نبود، دست خطا و نوشته هایی بود که مثلا یاد داشته هایی بود که ارسطو داشته اینو در قرن یه قرن قبل از میلاد مثلا آندرونیکوس اینا رو جمع کرد که این کتابی که بیشتر دست ما هست ازشون. این خب این مدت هم در کتابخونه‌ای میشه مثلا دوره بیزانسی اینا نگه می‌داشتن تا اینکه دیگه اقبال بهش شد و ترجمه های جدیدی ازش شد، ادیشن ها و ویراستای جدیدی ازش شد. دو سه تا نکته رو به محض خدمت، یعنی در واقع نکاتی هست که احتمالاً من میتونیم برای گزاره یاد آوری خدمت شما عرض میکنم تا بریم به سر محض خدمت. این چیزایی که به عنوان انوان یاد مثلا میشون به هپینس انوان بود، هیچ کدوم از اینا تو خود نوشته ی ارسطو نیست. هر کدومشون سلیقه یکی از مترجم هست، من متفاوت هم هست. مثلا مال اروینو الان با همین ریب که دست من هست، ریب هم یک ترجمه خیلی خوبی، جدید ترین ترجمه که انگلیسی هست مال سیدری ریبه که خودمونم پاورقی های خیلی مفصلی داره. ریب هم خیلی کار کرده تو ارسطو، فوق‌العاده کار کرده، از اروین تخصصی تر کار کرده، ولی زبانش مغلق‌تر از اروینه و هم توضیحاتی که میده خیلی فنیه، شاید مثلا از حدی که ما نیاز داریم. در این خاطر این کتاب جا افتاده است. من دیدم خیلی از دانشگاهایی که مثلا متن ارسطو رو میکنن همین کتاب اروینو میکنن، من این حساب ما این انتخاب کردیم، ولی خب بعضی امتیازا مال همین سیدی. ولی اگه نگاه کنید مثلا عنوان بندی ها یکی نیست، یعنی هر کس سلیقه چون عنوان بندی ها توی نوشته اولیه ای که از ارسطو تنظیم شد تو آندرونیکوس اصلا نبود و هر کسی پیش خودش برداشت میکنه برای اینکه مقدار اون مثلا فصلی بده که این مقدار مفهوم باشه. از اینجا که این کاملا مثلا نبا کنید توی چیزای عربی ترجمه عربی کاملا متفاوته، هر کسی سلیقه خودش انتخاب کرده، برای هیچ بچی نداره که لزوما از خود متن ارسطو باشه. این نکته اول. نکته دوم که اون قبلی که من
چیزی مثلا نداره دیگه
این اون چیزی شبیه علامت دلار هست، مثلا دلار یک در واقع کتاب که مشخصه بوکوان کتاب هست. در این خیلی توافق هست. در ترجمه های لاتینی یعنی در انگلیسی و آلمانی فرانسوی همشون 10 تا کتاب زدن ارسطو، یعنی کوماخیانتیک 10 تا کتابه، ولی در ترجمه عربی 11 تا کتابه. به خاطر اینکه
اون کسی که ترجمه
اون کسی که در واقع تدویبش کرده اول اینو یکی از کتابا رو دو بخشش کرده، بنابراین مطلب اضافه نشده، فقط کتاب تقسیم بندیش اضافه شده. یعنی متنی که از نیکوماخیانتیکس در عربی هست همون متنی که در انگلیسی اینا هست. ترجمه ها متفاوتی با یه بریدگی هایی هست تو ترجمه عربی، ولی ساختارش یکیه، مطالبش یکیه، فقط اون 11 کتاب شده. اینا معمولا من ندیدم غیر از ترجمه عربی که به 11 کتاب باشه. بقیه هم 10 کتاب هم که اون اولیش که اون بالا میزنه اون کتاب یک مثلا، درسته؟ اونم فصل بشه که فصل یک. اینا دیگه تقریبا استاندارد، یعنی همه کتاب های دیگه هم این هست. فقط این عناوین رو به مترجم ها در واقع از خودشان اضافه میکنن، یا این مثلا عنوان های فرعی که اون پایین تر هست اینا اضافه ها که خود مترجم ها هست. این چیزی که این کنار میبینید اینجا، این در واقع مثلا یک این چیزی شبیه دلار علامتش تا مثلا اینجا دو اینجا سه مثلا اینایی که اینجا میبینید یک و دو سه اینا اون پاراگراف بندیایی که یکی از اولین در واقع مترجمان انگلیسی تو اینو انجام داده، حتی فکر کنم تو یونانی هم همینه. یعنی یه ویراستی که حدود 1800 خورده ای که تاریخش تو مقدمه این زده دیگه منشون گفتم تو اینا خیلی وارد نمیشن، اون بنده خدا اومد اینا رو پاراگراف کرد برای اینکه این قطعات مفهوم باشه. یعنی برداشت خود گفت این تیکه چیز جداییه، مثلا این تیکه چیز جداییه، ولی لزوما اینجوری نیست که مترجمای دیگه اینجوری فهمیده باشن. برای خیلی هاشون اینو نمیارن، مثلا فکر کنم تو ریو این نبود باز، ولی ادوین تحفظ کرده ولی توضیح هم داده تو پاورقی، گفته مثلا ایشون اشتباه کرده این دوتا پشت سر همه. ولی اون به خاطر اینکه این خیلی خیلی جاها درسته، یعنی خیلی جاها همینجوری که ایشون میگه، یعنی اینا قطعات جدایی هن، این مطالبش این جداست مثلا، ولی لزوما اینجوری نیست. گاهی خود ایشون پاورقی میگه که اینا مثلا اشتباهه، این دوتا به هم وصل نه. پس این هم یه نکته که اون علامت اونه در واقع، یعنی مشخصه مثلا اون یعنی دوش کجا بوده هاییشون، این یعنی اون یه مطلب جداست مثلا، یعنی در واقع یه چیزی شبیه نقطه گذاری حساب کنید، یعنی مثلا یه پاراگراف جدایی میزنن که جدا بشه. این هم از این چیزی هم که اینجا هست که این شماره ای که کنارش میزنن اینو دیگه تقریبا استاندارده، همه ترجمه ها میزنن، حتی ترجمه فارسی آقای لطفی یا مثلا ترجمه عربی همشو میزنن. چون این معناش اینه که فکر کنم تو 1000 اونم 820 این چیزا بود،
ادیتی استاندارد چاپ شد که احتمالاً به نام ایمانوئل بکر بودن اگه اشتباه نکنم اسمش ایمانوئل بکر اینو ادیت کرد اولین ادیت بعد کل مجموعه آثار ارسطو رو ادیت کرد از صفحه یک شروع شد درسته متافیزیکش اول مثلا حسین هم صفحه چیزای دیگه اینجا این یعنی تو اون ادیت این توی صفحه 1094 قرار گرفته اون تا اونا چون قدیم این دو صفحه رو شماره جدا نمیزدن هر دو رو میزدن 1094 این طرف شو بهش میگفتن ا این طرف شو مثلا ب این یعنی این تو استانداردش این برای اینی که شما دیگه ترجمه مختلف هم مراجعه کنید که این ارجاع بدید اون راحت میتونید تو هر ترجمه پیدا کنید صفحه نمیخواد یعنی مثلا ریو مثلا هر ترجمه میتونید اینو راحت از روش پیدا کنید برای مشکلی برای شما پیش نمیاد این استانداردی که رعایت کردن هر ترجمه که چاپ میشه همون مبنای ایمانوئل بکر رو قرار میده یعنی در صفحه 1094 چیز اول یعنی این طرف مثلا این طرفش این شروع شده درسته اونم خطاشونه اینم یعنی سطرشونه این تا یعنی سطر 5 از میتون سطر 10 تا اینجا سطر 15 اینجا اینو حالا به شکل‌های مختلفی مثلا بعضیا تو متن میارن فکر کنم تو ریف تو متن بود اگر اشتباه نکنم یعنی داخل متن مثلا اونجایی که شده اونجا از کنار بزنم این خیلی
چیز صفحه 1094 چیه
از کل آثار ارسطو تو اون ایمانوئل بکر این اخلاق آخر اومده مثلا متافیزیک هست لاجیک هست اینا اون صفحات اول اگه دیده باشی تو افلاطون هم این شیوه وجود داره مثلا کتابای من اومده که حالا دیگه اونا بر چه مبنایی مثلا اینو آخر انداختن اونا اول انداختن اونا خودشون توضیحاتی دادن ولی احتیاجی یعنی تو حوزه کار ما نیست که بخوایم اونا بر اساس مثلا تحولات ارسطو بوده یعنی کتابایی بوده که خود فکر می‌کردن اول ارسطو اونا رو نوشته بعد اینو نوشته بعضیا مناقشه کردن ولی اونش خیلی مسئله نیست الان برای ما چون ما فقط به این مفهومش می‌خوایم این یعنی تو 1094 اون ایمانوئل بکر بوده این خوبیش اصلا نمیده چون همه تقریبا یه جور الزامی شده که همه ترجمه‌های جدید این رعایت میکنن شما دیگه احتیاج نیست صفحه و اینا ارجاع بدید میگید 1094 صفحه 5 هم میگن که این کدومه یعنی در واقع تو هر ترجمه‌ای دارید اینو میتونید پیدا کنید یعنی حسنش اینه که یه همچین چیزی وجود داره فکر کنم بیشتر از این یه چیز علائمی نداره پارادوکسی
که الان هست قاعدتا
این آینه
نگارش که
زمان
ارسطو نیست این هم الان واسه این کتاب دیگه یعنی این
پاراگراف
دیگه الان هست
این پاراگراف ها؟ این اینا دیگه برداشت های خود ایشونه میگن بعضی وقتا ایشون مخالفت میکنه مثلا این چهار رو نگاه کنید باکس مثلا اومده این یعنی اون بنده خدا اینو جدا کرده ولی ایشون به نظرش
میاد مثلا هر چی پاراگراف
بود الان با اکس نه اینا شده مشون چیزی نیست اینا برداشت های خود به همین خاطر با این ترجمه ها فرق میکنن این فکر میکنم در همین حد کفایتی هم میتونی که نکات خیلی زیادی در مورد ارسطو وجوده یک چیز فقط کوتاهی هم به اعتبار این ای این در الان اینا به صلاحش میگن سه تا اثر در اخلاق از ارسطو است یکیش میگن ای این ای ای و ام این اینا مخففه در یونانی هم به صلاح اسم اول نمیمد مثلا ما الان میگیم نیکوماخ یعنی اتیکس در انگلیسی اونا میگوشن اتیکا نیکوماخو یا مثلا ای ام یعنی همون نیکوماخیان اتیکس ای ای مثلا اتیکا اودونوس مثلا یعنی ای ای مثلا مگنا مورالیا ام ام مثلا اینا علائم اختصاریه که برای آثار ارسطو گفتن اون چیزی که ازش به صورت قطعی مورد اعتبار و همه ترش تحقیق هم قبول دارن که این از ارسطوه الا اینکه بعضی ها میگن مثلا بعضی چیزا اضافه شده یه فصل مثلا اضافه شده هم شده ولی یعنی نه یه فصل به معنی یه کتاب مثلا میگن یه فصلش اضافات اندرونیکوس اینا دیگه چیزای خیلی جزئیه که خیلی تخصصی هست و در حوزه کارش مثلا یه چیزی که ما میخوایم انجام بدیم نیست و کسایی مثلا گیگر و امثال اینا که کتابایی تو این زمینه نوشتن اونا تحقیقات کردن که چی اضافه شده چی کم شده و خیلی کار فنی زبانی یونانی میخواد و امثال اینا نمیشه از به صدا همینجوری پیش رفت ولی یعنی همه تقریبا قبول دارن که این چارچوب این کتاب و همه مطالبش از ارسطوئه یعنی ممکنه مثلا یه جمله این طرف داره ولی این کاملا از ارسطو بنابراین این مطمئن ترین نوشته ای که در حوزه اخلاق ما داریم که مستند و همه قبول دارن چون گزارش های از این حتی قبل از اندرونیکوس ما داریم که مثلا گزارش شده ولی نه به این شکل یعنی به طاقت یادداشت‌هاش پیدا کردن که وجود داشته این تقریبا درش احتمال خیلی زیادی نمیدن که دستکاری شده باشه تردیدی باشه اما در اودوموس اتیکس ای ای و مگنا مورالیا که اصلا چیزی ازش نمونده یکی دو صفحه بیشتر دسترسی بهش نیست برخلاف اسمش که اخلاق کبیر ازش چیزی وجود نداره که بخواد خیلی موضوع بحث بشه ولی توی ای 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 هم خیلی مثلا همین آنتونی کنی که در مورد ای ای کار کرده ای ای هم آکسفورد چاپش کرده با چیز این مشکلات زیادی وجود داره. مثلا بعضی از کتابای ای دقیقا همین کتابای اینه، یعنی دو سه تا کتاب از ای مثلا کاملا این همین کتابن هم. بنابراین نشون میده که این به اصطلاح احتمالا چیزی بوده کم اومده اضافه کردن، یعنی در مورد ای چیز اینو نداره، اعتبار اینو نداره. بنابراین اونم خیلی، البته معمولا محققین میخوان در مورد عرفسی کار کنن، اونم کار میکنن، نگاه میکنن، بالاخره حرفاش گاهی تفاوتای وجود داره بین این و اون، مهمه. ولی به عنوان یک کاری که جدی باشه، بنابراین تنها چیزی که خیلی کار جدی از عرفسی همین ای ان که دست ما هست و ترجمه خیلی زیادی هر شد بگیم سالی یکی دو تا ترجمه جدید اضافه میشه مترجمه، یعنی هنوز رها نکردن. خاطر اینکه دلیلش هم اینه که احساس میکنم مثلا ترجمه قدید یه مقدار مثلا مناسب نیست و لغات جدیدتری باید آوردی، همچی چیزی باعث شده که علاقه من منو ترجمه میکنم و در فارسی متاسفانه این پویایی وجود نداره. فکر کنم یکی دو تا ترجمه ما بیشتر نداشته باشیم اگه اشتباه نکنم. یکی آقای مشایخی این از فرانسه برگردونده بودن، آقای لطفی از آلمانی برگردونده بودن و یکی از دانشمندای افغانی بودن که اتفاقا ترجمه خوبی هم انجام دادن، آقای سنجوقی که اوشون از یونانی برگردونده و این ترجمه خوبیه و متن فارسیش هم خیلی فخیم و به صدا زبان چیزی داره، زبان چیزی شبیه تاجیک و اینا، یعنی مثلا یکم فارسی دریه به صدا. این بحث من مقایسه خیلی زیادی باش نکردم چون کار نمیتونستم، یعنی همچه کاری انجام میدم، ولی بعضی قسمتاشو به نظر من این ترجمه آقای سنجوقی از بقیه بهتر میمونه. یعنی آدم احساس میکرد که مثلا به متن انگلیسی شما متن یونانی هم که بلد نیستم بخوام بر اساس اون قضاوت کنم، یه کار سختیه. ولی آقای ادیب سلطانی که خودتون بهتر میشناسید ظاهرا تخصص خیلی زیادی دارن، نه مگر زبان یونانی هم بلدن یا نه، ولی زبانهای آلمانی و زبان مختلفی بلدن، از ترجمه عربی کلن راضی تر و میگن ترجمه هایی خیلی دقیق تری اینا کردن در این زمان. و ترجمه عربی هم باز دو تا هست، یکیش همین که آقای بدوی تصحیح کرده که فکر کنم دانشگاه کویت چاپ کردن مجموعه سالشون، و یکی هم جدیدن پیدا شده که مثلا دست نوشته های دیگه یه نمیدونم دیگه، من این تفاوتاشون با اون خیلی در چیه و اونه این کارهای تخصصی این کلی وضعی راجع به تاریخ و در مورد خود عرفسی هم خودشون رو بهتر میدونید که کی بوده و چجوری بوده و احتیاجی نیست دیگه. فقط باز یه نکته دیگه برای اینکه مقدار این حرفای عرفسی روشن بشه، در واقع عرفسی یه جایی یکم با توهین تقریبا با لحن نسبتا نامناسبی نسبت به فیلسوفان قبل از سقراط صحبت میکنه. میگه اونا فیلسوف نبودن، اونا پژوهندگان طبیعت بودن، در مورد طبیعت بحث میکردن. فیلسوف سقراط از اونجا شروع شد که در مورد انسان صحبت کرد و اخلاق زاده این برگشت به صحبت از انسانه، یعنی در واقع بستر مثلا پیدایش این بحث‌های اخلاقی به نظر به همین خاطر مثلا سقراط پدر فلسفه اخلاق حساب میشه، یعنی از قبل از برخلاف چیزی که معروف به هایدگر و اینا که میگه فیلسوفان واقعی فیلسوفان پیش از سقراطی هم، اینا یه جور با هم نمیخونه حرف ارسطو و معتقده که پیش از سقراط فلسفه در واقع نبوده، فلسفه از سقراط شروع شد چون فلسفه در مورد انسان و حکمت مثلا در مورد انسان و اینها اصلا در مورد طبیعت و پیدایش این آب از کجا پیدا شده چی از کجا پیدا شده این چیزا نیست. از اونجا موضوعات اخلاقی خیلی معطوف به اون چیزایی هست که شما جاهای مختلفی خواهید دید اگه کسی بتونه مقایسه کنه موضوعات، یعنی که بیان برمه در آثار افلاطون و سقراط و اینا که یه جور طرح شده این بحثا، ولی نظم و نسق پیدا کردنش و مثلا در واقع جدی طرح شدنش کاره همین ارسطو. این اون چیزی که راجع به یعنی در مورد مطالب بیرونی که فکر کنم کفایت داره که اینو پیش بریم. حالا من امروز رو آزمایشی به یک لولی می‌کنم، اگر دوستان خواستن بیشتر از این توضیح بدین خب برای جلسات بعد یکم بیشتر به حاشیه ها و مثلا مطالب میپردازیم. حاشیه زیاد داره، هم میتونم حاشیه اینو مراجعه کنیم هم که احتمالا در اختیار دوستان قرار میگیره، همون چیزی که ریف پی دی افش هم بود فکر کنم اونم راحت در اختیار دوستان، اونم حاشیه زیاد داره و حاشیه های زیادی هم هست، مثلا آخرین خودش دو جلد بر این حاشیه داره، زیاد حاشیه داره. اگه دوستان خواستن میتونیم یه مقدار بیشتر درگیر این حاشیه ها بشیم، ولی اگر احساس کنم که همین اندازه کفایتشون یه مقدارم بریم جلو متن خیلی راجع به زمان هم مثلا نگرانی داشته باشیم که فکر میکنم ولی این لیول رو من شروع میکنم در کلا. خب از این میخوام شما دوستان هم اینکه اینجا سید چند صفحه این بودم دارم دوستان. این هم دو تا ادیت داشت، یعنی این ادیت دومشه سکند ادیشن میدن برای سرد ادیشنش هم داره کار میکنه که باز مثلا میکنم اصلاحش کنه و پاور از این 2002 و 2003 و اینه باید باشه جدیدن هم داره کار میکنه که هنوز اونو من ندیدم. اروین خود اروین هم در مورد یونان واقعا تخصص فوق‌العاده‌ای داره، این از یونانی برگردنده و به اصطلاح ترجمهش از یونانی و خودشون سه جلد کتاب در مورد تاریخ فلسفه اخلاق داره که اونم به صورت پی دی اف هست دوستانی خواستن. مثلا این کسی هست که شاید توی سه جلد تاریخ فلسفه اخلاق مثلا 10 صفحه به کانت پرداخته، برخلاف چیزایی که معروفی که کانت خیلی فن از نظر ایشون مثلا کانت اینا فیلسوف اخلاق نیست، یعنی گرایشش به یونان هست، توجهش به یونانه. مثلا یه جلد شاید افلاطون ارسطو مفصل صحبت کرده ولی نوبت به کانت و هابز و نمیدونم این چیزایی که جدیدن رسیده خیلی ایشون نظر چیزی نداره. از این جهت شاید مثلا تاریخ خوبی نباشه تاریخ که چیزیشون، ولی این گرایششون نشون میده که کارش توی یونان و در واقع کار خوبی کرده توی یونان. خب این کتاب اولش میگه every craft and every line of inquiry and likewise every action and decision seems to seek some good. هر کرافت در یونانی به معنی فن و اینها هست، کرافت یعنی حرفه، هر حرفه‌ای، هر فنی مثلا فرض کنید خیاطی فنه، مثلا کرافت به چیزی میگن که خود اون کارش موضوعیت نداره. فرق کرافت و با اکشن اینا معمولا در این میذارن، چون اینجا چند تا چیز رو مطرح میکنه. every craft and every line of inquiry and likewise every action and decision تقریبا میشه 4 چیز کرافت و میدونم line of inquiry و every action و decision. بین اینا یه فرقای شارحی گذاشتن، مثلا اکشن چیه، کرافت چیه. کرافت روشنی یعنی در واقع فنی، که مثلا برای ساختن یه چیزی، پروداکشن یه چیزی، تولید یه چیزی، میگه هر فنی مثلا نجاری، خیاطی، نمیدونم مهندسی، ساختمان سازی. and every line of inquiry، line of inquiry یعنی هر شاخه ای از پژوهش، هر رشته ای، ریسرچی، هر مثلا ریسرچ پزشکی، ریسرچ نمیدونم فرض کنید که ریاضی، هر چیزی که یک ساختار یا در واقع خط پژوهشی، سرنخ پژوهشی هست. توی اون ترجمه اروین نگاه کردم هست متد آب این کاری بسنه، هر متدی آب این کاری فرق رو زیادی نمی کنه، یعنی هر شاخه ای از جستجو و به اصطلاح ریسرچ و پژوهش and likewise every action و همینطور هر کاری، هر عملی. فرق بین اکشن و در واقع کرافت به نظر اروین، خوب نگاه کنید، خوب دقت کنید، به نظر اروین در واقع کل کتاب اخلاق، این رو البته ریو و اینا قبول ندارم، ولی ایشون معتقده که کل کتاب اخلاق، یعنی اون چیزی که از این به بعد می‌خوایم بخونیم، در واقع مبتنی بر درک فرق کرافت و اکشن. چون کرافت چیزیه که خود کاری که شما انجام میدید موضوعیت نداره، اون وسیله هست فقط، اون رو رها میکنید دیگه، ولش میکنید، براتون خیلی مهم نیستش که اون چیه، یعنی در واقع اون ارزش نداره، برای خودش مطلوبیتی نداره، وسیله است برای رسیدن به یه چیز دیگه و اون چیزی که مهمه اون چیزیه که پس از این میاد. درسته اون در کرافت که همین فنون و اینا هستن، ولی در اکشن مثلا فرض کن عدالت از نظر ارسطو اکشنه، کرافت نیست، یعنی در واقع فن نیست، عدالت یک کاره، یک فعالیت، یک عمله. در اکشن غایت خود عمله، چیزی بعد از این قرار نیست برای شما بیاد، یعنی در واقع اون چیزی که بعد از این بیاد اون خیلی مطلوب شما نیست، خود این اند شماست، یعنی در واقع اون غایت شماست. و این تفاوت در واقع به نظر اروین خیلی مهمه و به اصطلاح نظریه اخلاق ارسطو به دیدگاه اروین مبتنی بر درک مفهوم عمله، چون که از این به بعد خواهیم خوند که در فصل‌های مختلف این کتاب که چطور میشه که ما میگیم عدالت خودش غایته یا مثلا شجاعت خودش غایته، ولی گاهی هم میگیم غایت همون سعادته، این دوتا با هم چجور جمع میشه. از نظر اروین کل کتاب اخلاق ارسطو توضیح این هست که چجور میشه عمل خودش غایت باشه اولا، یعنی ما این کار رو بر خودش انجام میدیم نه برای رسیدن به یه چیز دیگه ای. یعنی چی؟ مثلا در فن راحت آدم میگه این میخوایم یه ساختمان درست کنیم، میخوایم مثلا یه ماشین درست کنیم، میخوایم یه مدرسه درست کنیم، یه لباس درست کنیم، یه مثلا فرض کنید وسیله تکنیکی درست تکنولوژی هست، اما چطور میشه که مثلا عمل خودش، یعنی من فقط عدالت رو میخوام برای اینکه عدالت این یعنی چی؟ اولا این نکته اول که ایشون میگه، بعدن توضیح این فصل دوم و سوم اینا توضیح این چیزا هست، یعنی خود مفهوم فضیلت که اینا فضیلت هم بعدن خواهیم دید و اینا خودشون مطلوبن، ولی ضمناً هم ما دنبال سعادتیم. این دوتا رو باید یه جور بتونه جمع کنه. یعنی چی؟ پس یه چیز دیگه ای هم وجود داره که سعادته یا نه؟ سعادت چیه؟ از نظر اروین این نکته خیلی مهمیه، بنابراین خیلی روش تاکید میکنه. یه پاورقی شد از یک صفحه ای توی داره که بعد ما پاورقی ها را نمیخونیم، یعنی نمیرسیم هم بکنیم، نه کدومش که به نظر بنده لازم هم خدمت دوستان میان خود دوستان میتونه. پس هر فنی و هر لاین آف اینکوایری، هر پژوهشی مثلا و هر عملی و هر دیسیژنی، بعضی ها گفتن از جمله اروین میگه که بین دیسیژن و اکشن باز فرقه، دیسیژن با اکشن تفاوت داره، ولی در ریز این دوتا یکی گرفتن، عطف تفسیری گرفتن. اکشن همون دیسیژنه، یعنی در واقع تازه اکشن دیسیژن های دلیبریت هست، بخاطر همین آورده که دلیبریتیو چویس مثلا یا دلیبریتیو دیسیژن، یعنی هر چیزی رو میگن اکشن، مثلا هر کاری آدم بکنه مثلا، ولی اینکه روش در واقع دلیبریشن نداشته باشه، یعنی دلیبریشن یعنی فکری، العمل الفکری، مثلا عملی که مبتنی بر فکر. عمل تو حیوان هم هست، مثلا کاری میکنه بالاخره دیگه، درست فعل حساب میشه، اون عمل حساب نمیشه. عمل یعنی اون چیزی که روی یک دلیبریشن هست، دلیبریشن یعنی برای در واقع مبناییه، روی یک اصلیه، یعنی یک بنیادی داره این عمل، در واقع اینو بهش میگن دلیبریشن. درست از نظر ریل سه تا چیز رو بیشتر نمیگه ارسطو، هم شرفت و پژوهش و اکشن اند دلیبریتیو چویس، یعنی یکی هم. ولی اروین معتقده که نه، دیسیژن متفاوت از اکشنه و اکشن کم جلوتر از دیسیژنه حتی، یعنی در واقع ما یه دیسیژن داریم یه اکشن داریم، گاهی بین اینا فاصله میفته. شما تصمیم، دیسیژن همون عزمه، هر عزمی مثلا هدفی داره، ولی لزوما هر عزمی به عمل منتهی نمیشه، این ممکنه که مثلا اتفاقی بیفته که عزم بریده بشه، ولی حالا اینا دیگه تفاوتای بین اینا گذاشته. خب every craft and every line of inquiry and likewise every action and decision seems to speak some good. به نظر میاد که دنبال یک خیری هم در واقع، یعنی یه غایتی رو دنبال میکنن، هر خیری رو میخوان. همینجوری اتفاق نمیفته، همینجوری صورت نمیگیره، هر کس مثلا کاری میکنه، هر کس تصمیم نمیگیره، اون تصمیم های دلیبریتیو دنبال یه چیزی هست مثلا به طور معمولی. That is why some people were right to describe the good as what everything seeks. همین هست که that is why، یعنی به همین دلیله که بعضیا در واقع درستی some people were right to describe، حق دارن که بگن خیر اون چیزیه که همگان یا همه چیز دنبال اونه، مثلا درسته، خیر اون چیزیه که everything seeks، اون هر کسی دنبال اونه. خب این یکی از جاهای خیلی پیچیده ای همین نیکوماخیانتیکس، همین اول خط دومش میگن یه مغالطه ای مثلا صورت گرفته. ببینید مغالطه ای که میگن اینه، اکثرا به این پرداختن، ولی مثلا ریف ولی اروین از اول اینو مغالطه نوش نپرداخته، یعنی به نظر ایشون این اصلا مغالطه نیست، ولی مثلا تو ریف کامل توضیح داده که این مغالطه است، مثلا جوابایی داده بهش، ولی بعدا خواهیم دید که صورتش مغالطه است، ولی واقعا مغالطه نمی کنه، ارسطو استدلالیه، اما الان خیلی بهش نمی پردازیم چون در فصلهای بعدی مثلا خود فصل دو کتاب دوم بازدیم می پردازیم اونجا بیشتر بازدیم، ولی ظاهرش مغالطهش به این شکلی که خب فرض کن که ما هر فنی دنبال، هر فنی یه قایتی داره، هر فنی دنبال یه خیر، هر عملی دنبال یه خیر، ولی از این میشه نتیجه گرفت که خیر چیزیه که همه دنبالشن؟ چه ربطی به هم داره؟ ولی عبارتی دیگه میگه هر کرفتی، هر لاین آف اینکوایری دنبال یک خیری، بله هر چیزی دنبال یک خیری، دنبال یک تکمیل کردن خودش، دنبال یک کمالی، ولی آیا میتونیم بگیم یک کمالی وجود داره یا یک خیری وجود داره که همه دنبالشن؟ بله این مثال زدن مثل اینکه مثلا شما بگید که فرض کنید که هر مثلا کسی علاقه داره به یک فرض کنید نفر، پس نتیجه بگیریم که یه نفر وجود داره که همه بهش علاقه دارن، این امکان داره؟ بله یه چیز شبیه اینه دیگه، ولی ظاهر مقالطه شبیه اینه و اتفاقا کلید نیکوماخیانتیکس بعد از این توضیح همین خیره، میخواد اون خیر رو توضیح بده، اگه اینجا یکم روشن نشه، یعنی در واقع خیلی باز نشه، یه مقدار ابهام پیدا میشه که یعنی چی مثلا روشن مغالطه بودنش. یعنی در واقع تو اول میگی که هر فنی مثلا فرض مهندسی دنبال اینه که خیلی داشته باشه، خونه بسازه، نجاری دنبال تخت و در، خب درست، هر پژوهشی دنبال یه خیر، مثلا پژوهش در مورد پزشکی دنبال سلامت پژوهش، همین رو درست. ولی چطور نتیجه میگیریم که این عبارات بعدی چطوره که that is why some people، یعنی به همین دلیلی که بعضی مردم حق دارن به وای، این بعضی مردم هم منظورش اودوکسیزه، یعنی این جمله‌ای که گفته اودوکسیزه، یعنی داره میگه منظورش یعنی اودوکسیز حق داره که بگه که the right to describe the good as what everything sees، حق داره که بگه که خیر اون چیزیه که هر چیزی دنبالشه، درسته؟ خب اینجا کم پیچیدگی وجود داره، عبارت اون چیز هم شبیه همینه دیگه، ولی that is why they correctly declare، they یعنی همون اودوکسیز هم سال اونا correctly declare، اونا هم به درستی اعلام کردن که that the good is that which all seek، هر چیزی دنبالشه، درسته؟ اون all هم باز all یعنی چی مثلا؟ آیا همه حیوانات هم دنبالشن؟ مثلا انسان ها اینجا که عام‌تر گفته everything، اما از یه ابهام های عبارتی هم من نمیخوام خیلی روشون بمونم، ولی اون چیزی که در واقع فعلا تو ذهن شما باشه یه جور احساس مغالطه ای که اینجا هستش، چون ما بعدا به این مفصل تر میپردازیم، الان بخوام خیلی بهش بپردازم شاید وقت گرفته بشه و نتونیم متن بخونیم. اجمالا تو ذهنتون باشه جوابایی به این وجود داره. مثلا یکی از جوابایی که خود اروین یعنی در واقع بدون اینکه اشاره کنه مغالطه است، اینجوری توضیح میده که یعنی دیگه مغالطه پیش نیاد، یعنی احساس مغالطه بودن نشه، توضیح میده این هستش که چون ما فرض میکنیم که هر چیزی یه خیری داره، درسته، ولی هر خیری یا به ذات طلبیده میشه یا به خاطر چیز دیگه، و این سلسله نمیتونه همینجوری بره، باید به یه نقطه‌ای برسه که اون دیگه به حسب ذاتش طلبیده بشه و اون همون چیزیه که همه دنبالشن. اما باز این حل نمی‌کنه مشکل و مغالطه بودنش، یعنی در واقع ابهام در این وجود داره که ما انشالله توی توضیحش به حرفای آکوئیناس و اینها که می‌خوان یه جوری اینو حلش کنن و حتی فارابی و اینا هم بتونیم در می‌رسیم انشالله توضیح. خب وایس اون فیت ده اینجا که روشن از ذات پرسنس هر چیزی که این باز علامت این، یعنی این یه مطلب دیگه ای رو مثلا میخواد طبق اون برداشتون مترجمه اولیه که توضیح دادم ممکنه لزوما شما اینجوری فکر نکنید. But the end that our thought appear to differ، اما اون حالاتی که ما در واقع میخواییم دنبالشون کنیم به نظر میاد appear خیلی تو ارسطو مهمه، یه کمی راجع به این توضیح بدم بخاطر اینکه مفهوم appear در واقع یونانیش فینومناس آوردن، appear جای فینومنا، در ارسطو ما یه فینومنا داریم یه ایندوکسا داریم، فینومنا با ایندوکسا فرق داره، فینومنا یعنی اون چیزی که ظاهرش به نظر درسته ولی هنوز بررسی نشده، ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه، فینومنا یعنی همین اپیه، درست ترجمه کردن یعنی به نظر میاد یا آشکارا که اینجوره ولی لزوما درست نیست، ممکنه که اتفاقا این که ارسطو میگه ما تو اخلاق باید از اپیه یا از فینومنا شروع کنیم، توی متدولوژی ارسطو میگن اول فینومنا بعد ایندوکسا بعد دوکسا، مثلا یعنی اول باید ببینیم که چیا روشنه تو این قضیه، یعنی اون چیزایی که به نظر میاد درسته اینا رو جمع کنیم، مثلا در مورد سعادت وقتی میخواد دردن بحث کنه میگه ببینیم که چه چیزایی میخوره به سعادت، به نظر میاد سعادت اینجوره مثلا 10 تا فینومنا رو جمع میکنه، درسته؟ این دوکسا فینومناهایی هن که در نزد اهل فن نه، یعنی یه جور اپیرنسای تخصصی هن، یعنی به نظر اونا میان، ماهیتشون یکی، هر دو اپیرنس هن، یعنی در واقع ظهور هن، آشکاری هن، ولی اون آشکاریه که در واقع اهل فن بهش میشه این دوکسا میگن، یه اعتبار بیشتری داره، یعنی هنوز البته اونم باز سنجیده نشده، یعنی در واقع هر دو سنجیده نشده، ممکن اونم غلط باشه اما یه درجه جلوتره، چون اون آدم اهل فن خیلی چیزا رو از هم اول نمیاره اصلا، میگه اینا بی خودن که شما میگید، ظاهرا برای عوام مثلا اینا چیزا بی خودی هم مثلا، درسته؟ اپیرنس هاشون متفاوته، پس اینکه میگه اپیر در واقع مفهوم خیلی کلیدی در متدولوژی اخلاق ارسطو، اصلا ارسطو معتقد بود اخلاق ریاضیات اینا ما تو اخلاق باید از فینومنا شروع کنیم، یعنی نمیتونیم حرفای مردم یا اون چیزایی که ظاهرا به نظر میاد درستن و از اول بندازیم کنار بگیم هیچ چی ما نمیخوایم نگاه کنیم، این خیلی نکته مهمی توئه، به همین خاطر بعضی اشتباه فهمیدن، مثلا همین مترجم فرانسوی که اون چیزا رو ترجمه کرده توی خیلی گفتن اشتباه فهمیده و گفته که تو مقدمه میگه که ارسطو در اخلاق تجربه گراست، فکر کرده که این معنای تجربه گرایی داره، یعنی گفته که دنبال اینه که ببینیم مردم چی میگن، ولی معنای حرف ارسطو این نیست که بگه هر چی مردم میگن من قبول میکنم، یعنی این اصالت دادن به اون نیست، بلکه معناش اینه که ارتکازات تو اخلاق مهمن، یعنی در واقع اون چیزایی که به نظر میاد روشنن و نمیشه به راحتی بگی که من هیچ کاری به این چیزایی که میفهمم ارتکازن روشنن وجود دارن هیچ کاری به اینا ندارم، از اول میخوام خودم این چیزی سیستمی درست کنم. اخلاق اینجوری نیست، اخلاق یه چیزیه که اپیرنس ها یا فینومنا روشن مفهومش دیگه، فینومنا و ایندوکس مثلا مفهومی میگه که چون but the end that our thoughts appear to differ، اینا به نظر میاد زیادن فرق دارن، some are activities and others are products apart from the activities، اینا باز مفهوم اکتیویتی و پروداکشن اینجا بیشتر روشنه، بعضی هستن اکتیویتی هن، انتها خودشون از جنس اکتیویتی هن، یعنی اون چیزی که دنبالشیم همین عدالته، اون چیزی که دنبالشیم خود دوستیه، بهترین دوستی در ارسطو جاییه که خودش انده، نه دوستیه برای چیز دیگه، مثلا برای منفعت، برای لذت، چون وقتی تقسیم میکنه اون دوستی ها را، اون دوستی که نزدیک به فضیلت، یعنی در واقع اون جنس اکتیویتی رو داره، مفهوم اکتیویتی با پروداکشن روشنی نه، بعدها در میکومافیانتیکس حتی اون قسمت هایی از تعقل رو که به اینا مربوطن جدا میکنه، یکیشو میگه بنیادش تخنه هست، یکیشو بهش میگه بنیادش فرانسیسه، فرانسیس و تخنه هر دو مربوط به کارن، هر دو مربوط به چیزی هن که ما انجام میدیم، برخلاف اون ستای دیگه، چون ارسطو در نفس انسان 5 تا قوه، در عقل انسان 5 تا قوه شناسایی میکنه، یکیشو بهش میگه نوس، یکیشو بهش میگه سوفیا، یکیشو بهش میگه اپیستنه، دو تای دیگه تخنه و فرانسیس، اون ستا نظری هن، مثلا مربوط درک از عالم هن، اپیستمه یعنی همین دانش قطعی و مثلا ریاضیات و فیزیک و اینا رو بهش میگه اپیستمه، سوفیا یعنی حکمت و درک الویات و مثلا چیزای قدیم بهش ستاره شناسی هم روز حکمت می آوردن، نفس و اینا چون چیزای الوی دارن، بنیاد الوی دارن، الویات بهش میگفتن در اون زمان، و نوس هم چیزای شهودی و بدون استدلال و بدون در واقع مثلا همینجور درک وجدانی و این دو چیزا بهش میگفتن. درسته این سه تا در بخش ادراکات نظری بود و دو تا مربوط به جایی بود که شما ادراک عملی داشتید، یعنی می‌خواستید کاری بکنید، یکیش تخنه یکیش فرانسیس. فرق تخنه و فرانسیس در واقع همین فرق اکتیویتی و پروداکشن. در تخنه شما می‌خواید فن درست کنید، یعنی یه چیزی می‌خواید، تخنه یعنی تغییر یا عمل کردنی که خود عمل موضوعیت نداره، می‌خواد یه جایی برسید، البته موضوعیت نداره، یعنی نه اینکه مهم نیست، شما اگر عمل نکنید یا درست عمل نکنید به اون نتیجه نمیرسید، اما بچه هنجاری و اخلاقی نداره عمل، یعنی برای تو مهم مثلا از دزدی این ساختمان درست میکنید، از اون جهت که تخنه است تفاوتی نداره، یعنی تکنیک قضیه است، اما در در اکشن این دیگه اون مفهومش رو روشن داره، but the end some are activities and others are products apart from the activities، غایت خود پروداکت اون تولید شده است متفاوته از اکتیویتی، یعنی جدا از اکتیویتی و دوره است. Wherever there are ends apart from the actions, the products are by nature better than activities. خب البته جایی که به اصطلاح اون غایت اون پروداکت هست، خب طبیعیه که پروداکت ارزش بیشتری داره، چون برای او داره اصلا این کار صورت میگه. اما جایی که غایتی دیگه برای اون نیست، بلکه خود اون اکشن ارزش داره، خب اون ارزش داره. روشن تفاوت اینا؟ یعنی در واقع در تکنیک اون غایت بیشتر ارزش داره تا عمل، ارزش نداره اون خیلی، ارزش نداره یعنی بهتر از اکتیویتیز هستش. اون since there are many actions crafts and sciences the ends turn out to be many as well، چون ما اکشن های زیادی داریم، اکشن در ارسطو ابن سینا بهتر از هر کسی فهمیده، خیلی دقیق فهمیده توی نجات و اینها این اشاره میکنه، مفهوم اکشن در ارسطو یعنی در واقع وجه عامله قوه ناطقه، قوه ناطقه ما قوه نطق ما دو تا وجه داره، وجه نظری و وجه عملی، درسته؟ اکشن یعنی اون وجهی که میخواد کار کنه، وجهی که میخواد مثلا در واقع، خب خیلی هست، خیلی به قول یکی از نویسندگان غربی میگه که دایرکشن آف فیت ها تفاوت دارن، یعنی در بحث عقل نظری شما خودتون رو تسلیم هستی میکنید و آینه ای میشید که اون هستی در شما، یعنی کاری دخالتی نمیکنید، اگه دخالتی بکنید این از بین میره، شما در واقع فقط آینه ای هستید، اما در اونجا میخواید اون چیزی که هست خودتون رو تابع اون قرار بدید، اما در اکشن عالم رو میخواید تابع خودتون قرار بدید، یعنی اول خودتون یه چیزی تو ذهنتون میاد، مثلا میگید خوبه که ماشین باشه تو این عالم، تکنیک پیدا میشه درسته، بعد میای دستکاری میکنی ماشین درست میکنی، یا مثلا میگی خوبه که من اینجوری زندگی کنم، مثلا عدالت کنم فلان، میای به قول مولا صبرا در واقع موضوع عقل نظری امور ضروریه در واقع قطعی هم، ولی موضوع عقل عملی امور استقبالی امکانی هم. این جمله یعنی چی؟ در اسفار مولا صدرا میگه موضوع اخلاق امور استقبالی، جلد چهار فکر کنم، استقبالی امکانی هم، یعنی اموری هم که هنوز تحقق ندارن، چون اگه باشه که دیگه موضوع عقل عملی نمیشه، ولی اگه باشه که موضوع عقل عملی نمیشه که نمیخواد کار کنی که امکانی هم هست، اگه بدونی من که نمیشه بازم موضوع عقل عملی نمیشه. روشنه این جمله‌ای که در واقع در خب اکشن ها زیادن که رفتان که روشن فنهای زیادی وجود داره، چون ما بالاخره نیازهای مختلفی داریم، فنون مختلفی درست میشه. The sciences علوم هم زیادن، خود ارسطو در همین پاورقی رید اینجا هست من دارم تقسیم کرده علوم مختلف رو میده کرد، ولی تقسیم بندی ها توی علوم از خود ارسطو یه کم اون چیز که ابن سینا تقسیم بندی کرده که ما بیشتر با تقسیم ابن سینا آشنایی داریم تفاوت داره، چون در واقع ما توی تقسیم ابن سینا داریم که مثلا حکمت نظری و حکمت عملی و ستاین و ستاومن اینا، ولی اون چیزی که در ارسطو هست و خود متن ارسطو هست که اینجا اربین آورده از متافیزیکش خیلی یکم متفاوته، اینجوری تقسیم کرده علوم رو، گفته ما سه جور علوم داریم، علوم نظری داریم که بهش میگن contemplative sciences، تأملی با تأمل و با نظر پیدا میکنیم، علوم عملی داریم که در واقع تعیین بخشن به عمل، یعنی مسیر عمل رو برای ما روشن میکنن. یک نکته رو توجه کنید، اشتباه میشه گاهی علوم عملی با اون حکم عملی جزئی خیلی فرق دارن، علوم عملی جزء حکمتن، علمن، ضروریان، کلیان و جزئی نیستن. این که مثلا عدالت خوبه این یا علم عملی، این مربوط به حکمته، این اصلا مربوط به عقل عملی نیست. خیلی اشتباه میکنن، فکر میکنن هر چیزی که علوم عملی یعنی عقل عملی، این دوتا خلط میشه. علوم عملی هم مال عقل نظری هست، یعنی نظر هست، کشف هست، فهم هست، از این جهت فرقی نمی کنن. به همین خاطر حکمت دو بخش، حکمت نظری و حکمت عملی، حکمت عملی و حکمت نظری هر دو کار عقل نظری هست، هر دو کار عقل نظری، اما عقل عملی کارش مهندسیه، طراحی، جزئی کردنه، اون اصلا علم نیست به معنی، یعنی اون در واقع بهره از علمه، شبیه نسخه نوشتن، اون نسخه ای که دکتر می نویسه که اون که نمیگن علم، که اون بهش میگن تطبیق علم، بهره علم، درسته؟ پس این اشتباه نشه اینجا که ایشون میگه علوم دو سه بخشن، مثلا یه علوم نظری، علوم عملی، منظورش علومه، یعنی بخش کلیه اون حکمت عملیه، بخشای به همین خاطر هست که مثلا بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن که مثلا حکما اخلاق رو مثلا واقعی نمیدونستن و امثال اینا، این درست نیست. از یه جهت اخلاق واقعی نیست، ما میسازیم، چون نقشه های اخلاقی رو من میکشم. همین مولا صدرا گفت دیگه، گفت چیزی هنوز نیست که شما بخواید بفهمید، که نگفت مگه، گفت امور موضوع اخلاق چی هم، بله استقبالی امکانی هم. خب این که پس معلوم کرده چیزی نیست رو واقع که درسته، من میسازم، این قطعا ساخته منه. یه وقتی دیدم آقای دکتر لگی لازم اصرار میکنه میگه فیلسوفان من دارم حکمای ما همشون غیر واقع گران، بساخت گران، مثلا حرفشون بیه معنی درسته به این معنی، یعنی در واقع ما میسازیم، ولی اون چیزی که وجود داره این هستش که اخلاق یه جنبه دانشی هم داره، یه جنبه کلی نظری هم داره که اون مربوط به حکمت نظری و اون ساختی نیست، فقط ساختی نیست، حالا به خاطر دیدگاه‌های دیگه وجود داره داشت. این یکم علوم نظری، علوم عملی و علوم تولیدی، کرافت، فن. پس سه جور علم رو در این تقسیمی که در متافیزیک ارسطو وجود داره، بعدم علوم نظری رو تقسیم می‌کنه به طبیعی و نظری و اینها، و در واقع تقسیماتی که این تقسیمی که الان خیلی رایجه از ادعاات واقعا ابن سیناست و خیلی جالبه که مثلا کسایی روش بتونن کار کنن، چون اصلا یه رساله تقاسیم علوم فی تقاسیم علوم یه همچه رساله هم از ابن سینا هست، این تقسیمات انجام یکم زیاد رفتیم and science یعنی زیاد توضیح داریم and the end turn out to be many as well. خب طبیعتا end ها هم زیاد میشن، درست شد؟ وقتی end ها زیاد شدن، غایات زیاد شدن، اون وقت یه مشکل دیگه وجود میاد پیدا میشه، بعضی از این انتا تابعه یه اند دیگه هم این میخواد توضیح بده. خب since there are many actions, crafts and sciences, the ends turn out to be many as well. For health is the end of medicine. سلامت آیت پزشکی مثلا The boat of boat building کشتی و قایق و این دو چیز اومده کشتی سازی مثلا این کلاس کشتی سازی یونانی ها میدونید که هنوز هم کشتی سازیشون مهمه الان هم شاید تنارشته یه که ممنوعش خارجی رو را نمیدن توی کشتی سازی چون میخواد این حساب یکی از بهترین صنایع کشتی سازی رو هنوز یونانی ها دارن ما رفته بودیم از کارش رو گفت این کشتی سازی مثلا از ایرانی ها بودیم از جهاز خانه کشتی سازی نه ایرانی ها بیده هاشم نمیدن حالا هم دیگه کشتی ها جای دیگه هم میزن ولی هنوز هم اون روی یه چیز رو دارن که بس کن ویکتوری آف جنرالشیپ پیروزی مال لشکرکشی و جنرالشیپ یعنی جنگ جنگاوری اون چیز هست و پیروزی قایتونه and wealth of household management ثروت مال تدبیر منزله یعنی خانه‌داری و مثلا منزل‌داری اونو که به صدا مدیریت کنه که پولی ثروتی چیزی پیدا کنه
برده‌داری هم
چیزی پیدا
کنه
household management البته household در لغت فنیش مفهومش یه چیز دیگه ای هست همون تدبیر منزله ولی چون یونانی ها household نمی گفتن این بعدم تو انگلیسی ها گفتن اونا بهش می گفتن اکونومی ها بنابراین اکونومی ها به تدبیر منزل به معنی اخلاقیشه با این household management فرق داشت این یعنی مدیریت منزل و این غیر از اکونومی های مفهوم تدبیر منزل بود از نظر با هم تفاوت
داره.
اقتصاد کوچیک خرد این چیزا بود در من در سطح منزل. But some of these pursuits are subordinate to some one capacity. اما روشنه که بعضی از اونا میشه در یک کپاسیتی دیگری گنجوندهش. کپاسیتی در یونانی یعنی اون در واقع توان یا مثلا کپاسیتی یعنی اون ظرفیت یا توان مثلا یعنی همچی چیزی. بعضی از اینها مثلا میتونن در واقع یک توی یک مثلا کپاسیتی هم میگن پیچیده است بخاطر اینکه خود ارسطو یه جایی میگه که ما کسانی که کپاسیتی هر پری رو دارن بهشون جایزه نمیدیم ما به کسانی جایزه میدیم که برترن یعنی فرق میذاره بین اون اعمال کپاسیتی و مثلا خود کپاسیتی توان بعد مثال میزنه میگه در المپیک به کسانی جایزه نمیدن که مثلا میتونن 2000 کیلو رو بردارن به کسانی جایزه میدن که 100 کیلو رو برمیدارن یعنی در واقع اعمال میکنن اون ظرفیت رو ولی اینجا منظورشون نیست اینجا یعنی در قالب یک توان یا یک وجه عام‌تری قرار میگیره بعضی از این انت‌ها مثلا مثال میزنه خودش الان میگه که اگه مثلا استفاده
Bridle making and every other sciences producing equipment for horses are subordinate to horsemanship. Bridle
افسار و این چیزا می‌سازن برای اسب و اینا. یعنی صنایعی که خب اونا اون زمان مهم بوده الان شاید اینا مهم نیست. شبیه موشک سازی و این چیزا الان میشه دیگه چیزای دفاعی و این چیزا.
سررازی مثلا و هر دانشی که تولید میکنه ابزاری برای اسب مثلا نعل اسب درست میکنه همه اینا میشه زیر مجموعه در واقع اسب سوارکاری یعنی در واقع میشه همه اینا رو حذفش کرد به یه عنوان عام‌تری کپاسیتی عام‌تری و چیزی که بیشتر وسیع‌تر از ایناست در نظر بگیم همه اینا بگیم تابع اونه دیگه هی جزئی‌ش نکنیم یعنی که رفتارا یه مقدار محدودش اینو برای این می‌کنه که هی بتونه به لایه‌های کمتری برسه بتونه بعد بگه که مثلا آره یعنی مقدار از این پراکندگی رها کنه قضیه رو بخاطر این فرادن ببینید که چیکار میکنه ایشون توی این بخش فضیلت رو
while this and every action in warfare are inter-subordinate to generalship
میگه تازه خود این سوارکاری و چیزهایی که دیگه ای که تو کار جنگی و اینا پیدا میشن همه اینا در واقع تابع چی یعنی میشه در زیر مجموعه لشکرکشی و این دو چیزها آورد generalship یعنی فرماندهی و لشکرکشی و همسال اینا که مثلا جنگ و این دو چیزه خب بگه همه اینا میشه در زیر اون بیاد پس بنابراین باز یه مقدار میریم به چیزتر آخرش میخواد به سعادت برسه همون یکی که خودش رو باز میکنه
And in the same way other pursuits are subordinate to further ones
و همین شکل در چیزهای دیگه ای باز به همین داستان رو داریم یعنی در واقع چیزهای جزئی تر اینا که بکنم اکتیزی جزئی نداره
In all such cases Then the ends of the ruling sciences are more choice-worthy than all the ends subordinate to them.
این هم یک قاعده ای که ایشون در واقع دنبال میکنه.
To
توی همه اینها اون چیزی که در واقع در اون بالاتر قرار میگیره از لحاظ ارزش از اون چیزایی که فرع نسبت به اون، مثلا فرض کنید سوارکاری از این سرازی به قولیشون ارزش بیشتری داره، چون سرازی مقدمه اونه، یعنی در واقع این برای اون طلبیده میشه. این سلسله مراتب طلب ها هستن که ارزش رو تعیین میدن و همینطور در چیزهای دیگه. این چیزی که اینا اعتقاد داشتن، همین دلیلی که از چیزهایی که برای سعادت معتقد بودن میگفتن که سعادت در واقع آخر قضیه است، یعنی چیزی که دیگه چیزی برتر از اون نیست، یعنی همه چی برای اون طلبیده میشه. مفهوم سعادتی که در یونان بود همیشه که از ویژگی‌هاش این بود که به سلو خودش میگن ما سه تا مفهوم، سه تا ویژگی سوری برای سعادت داریم. من بعدا مفصلش رو میخونیم، ولی یکیش اینه که از جنس خیره، یعنی طلبیدنیه، مثلا مطلوب هست. یکیش اینه که به سلو فاینال هست، آلتیمیت انده، یعنی در واقع صرف نظرم که راجع به محتواش صحبت کنیم، یعنی ممکنه شما بگید پول اینجوریه، ممکنه یک کسی بگه مثلا تفریح اینجوریه، محتوا رو کاری ندارم، ویژگی های سوریش، یعنی هر کس که در مورد شر نظری داره در توضیحش همین حرفا رو میزنه، میگه اونی که من میگم سعادت اینه، حالا پول ولی اینه، یعنی مثلا برای من اینه فرسته، یکی ممکنه چیز دیگه بگه. اینم یکی از اون ویژگی هایی که سلسله مراتب و تشکیک در وجود این دو چیزا رو اینا قبول دارن. Since the lower ends are also pursued for the sake of the higher.
Subordinate
and تابع شدن. تبع شدن یعنی در واقع پیرو به اون.
برای پیشنی چی شد؟ Other pursuits are subordinate to further ones. یعنی and in the same way. به همین شکلی که مثال زدیم، یعنی در مثال سوارکاری اینا توضیح دادیم که مثلا اگه سرازی هست، سرازی برای سوارکاری، خود سوارکاری و بعد به چیزایی که تمهید این مقدمات چیز از بینا رو میکنن، نعل و زین و اینجا چیز، همه اینا مال جنگه، درسته مال لشکرکشی هم سالیم هست و فرض کنید همه اینا سابوردینیت اونن، یعنی اگر لشکرکشی نبود چه به درد میخورد مثلا اینجور کارها که درست کنیم فرض کنید. این در واقع توضیح اون فرض میگه به همین شکل چیزای دیگه هم در مثالای دیگه هم هست. In all such cases then the ends of the ruling sciences. The ruling sciences یعنی اون ساینس هایی که در مقام بالاتری هستن، حالت رول دارن، حالت حاکمی دارن، یعنی در واقع اینا فرق اونن روشن دیگه. توی فکر کنم روی یه چیز دیگه ای ترجمه کرده بود، روی چی ترجمه کرده بود آرچه،
آها
بله، آرشتکتونیک
یعنی خود آرشتکت به مفهوم ریاضی و طراحی اینجا چیزا مثلا میشه، همین چیزی که گفتم. ولی منظور اینجا یعنی در واقع در یه سلسله مراتبی، لغت این یعنی در یه حالت سلسله مراتبی، همین میشه دیگه ruling sciences. این شاید بهتر ترجمه کرده بود، برای همین میگم بعضی ترجمه های اروین بهتره، چون یه مقدار روان‌تره تا اون ریز البته ملاتر از اینه، ولی اون راست‌تر.
Then in all such cases then the ends of the ruling sciences are more choice worthy than all the ends subordinated.
ارزش انتخاب بیشتری داره. برای اینکه یکم توضیح بده بشه یعنی چی ارزش انتخاب بیشتری دارن، یکی از اصولی که مثلا اصلا کسانی که آکویناس تو شرح این بیشتر توضیح دادن این هستش که یکی از اصول عقل عملی و شاید مهمترین اصل عقل عملی این هستش که اون چیزی که در واقع ارزش بیشتری داره نباید قربانی اون چیزی باشه که ارزش کمتری داره، و بلکه برعکس اون چیزی که ارزش کمتری داره باید به نفع اون چیزی که ارزش بیشتری داره. اینو بهش میگن اصل معقولیت در تصمیم گیری های عملی، به اصطلاحش میگن اصل عقلانیت. یکی از اصول نچرال لا هم هست، یعنی یکی از اون چیزهایی که ما به صورت نچرال لا یعنی به صورت وجدانی و طبیعی قبول داریم. اینه بعد مثالای خیلی جالب خود توماس آکویناس داره، شما به این اشاره میکنه، میگه اگه مثلا کسی بگه که نه من مثلا به اونا کاری ندارم، فقط دنبال اینم، فقط همیشه دنبال سرازی هم، خب این چیز خیلی معقولی نیست مثلا، یعنی در واقع نامعقول هست. چویس فورسی یعنی سزاواری انتخاب و سزاواری گزینش رو نداره.
And all the ends subordinate since the lower ends are also pursued for the sake of the higher. خب روشنه که در واقع درست هم نمیگه بله، since the lower ends اون انتهای پایین خودشون مدخلیتی ندارن، به همین خاطر ارسطو میگه اندا دو جورن، اندایی هن که در واقع ذاتن intrinsic value دارن خودشون انتخاب میشن، اندایی هن که واسطه هن برای چیز دیگه.
و اون امضایی که واسطن برای چیز دیگه ارزششون از ارزش اون هستش، یعنی ارزش تبعی دارن، خودشون فی نفسه ارزشی ندارن، اما امضایی که اینترینسیک خودشون ارزش دارن اونا مهمه و اصلا اخلاق از نظر ارسطو پیدا کردن اون اینترینسیک ولیو هاست و اینکه آیا یکی هم یا چند تا. بعدا خواهیم دید که ایشون یه جور پارادوکس داره به معتبر که هم چند تا هم یکی، همین چیزی که اول گفتم که هم برای چند مثلا عدالت و شجاعت اینا برای خودشون مطلوبن ولی ضمناً همه اینا برای سعادت. این پارادوکسیه که ما بعدا باید توضیح بدیم که نکته خیلی مهمی که ابن نمود در ارسطو چیزایی که ارزش ذاتی دارن اینا به اسلامش میگه فضیلت ها که یا عقلی هم یا فضیلت های در واقع اخلاقی تقسیمشون میکنه. ولی بعدا خواهیم گفت که این یکم رغم این که مثلا اینا برای خودشون طلب میشن اما همون زمان که برای خودشون طلب میشن برای یه چیز دیگه ای هم طلب میشن. یعنی چی که یه چیزی هم برای خودش طلب میشه و هم همزمان برای چیز دیگه ای طلب میشه. این اینا با پیچیده است که اینو بعدا توضیح میدم. For the sake of the higher, here it doesn't matter whether the ends of the actions or the activities themselves or something apart from them. میگه تو این بحث فرقی نمی کنه که اون اندایی که ما صحبت کردیم که حالت سابوردینیتی رو دارن فرق نمی کنه که اونایی که اندن از جنس خود اکتیویتی باشن، یعنی همون اعمال باشن، اینا هم همین بحث درشون میاد. مثلا بعضی از اعمال شاید مثلا در ذیل یک اعمال عامتری همین جنس و انواع فضایل اینا که شما مثلا در فلسفه اسلامی هم دارید دیگه، یکی از بهترین کارهایی که تو این طبقه بندی فضایل ایناست کار خود خواجه نصیر طوسیه که اینا رو دستبندی کرده. مثلا سخاوت به خاطر ذیل یه چیز عامتری قرار میگیره، سابوردینیت چیز دیگه یه، در واقع ما سخاوت رو به خاطر مثلا یه چیز دیگه ای عفت مثلا میخوام، ولی یادم نیست ذیل کدوم قرار میگیرن جنساشون. Not matter whether the ends of the actions or the activities themselves or something apart from them, as in the sciences we have mentioned. در این رشته ها و شاخه هایی که ما توضیح دادیم میگه اینجوری بعضی از این ساینس ها دیدید که حالت سابوردینیت دارن در اخلاق و سیاست و این چیزایی که خودشون مطلوبن هم باز این بحث هست. بعضی چیزا تابع چیز دیگه ای هن. یعنی در واقع خودشون یه معنی مندرجه در یه چیز دیگه ای هن. تا اندرازشون در چیز دیگه ای یه مقدار فرق میکنه با اندراز مثلا فرض کن سرراجی در ذیل لشکرکشی. سرراجی در ذیل لشکرکشی برای اینکه خودش نسبت علی داره به اون، یعنی در واقع یه جور کمک. اما در مثلا فرض کن سخاوت و رابطهش با عفت مثلا ذیل اون قرار گرفتن از جنس اینجوری نیست که رابطه علی داشته باشه، بلکه در واقع یه نوعی از اونه، در واقع یکی از مصداقهای اونه، یکی از افراد اونه، به این معنا صاحب این بنویسی و بخونیم یا از این حالا بیاسم مولی گریه بخونیم. پس اگر این کتاب را هم زحمت شده کشید من از کردم من شرمندگی فقط یک یا دو جلسه از این ترابط از این بهار رو نمیتونم که یکیش متاسفه نبودی بیاز من هم خواستم اینا داری با فاصله این کار رو شروع کنیم ولی دیگه دیدم دیر میشه و با خیلی شرمندگی یعنی جوری هستی از قبل درست شده و نمیتونم ایشان به هفته بعدش در خدمتتون باشم. تا اون وقت هم اگر این کپیش در اختیار دوستان قرار بگیرم یه مقدارم کتاب بیشتری میدیم که بریم جلو و دوستان خودشون پا برداریم برای به مطالعه میکنم فکر میکنم دیگه میشه دیگه حتی بحثایی که پیش میره بحثایی جالب تری هم و بحثایی هم که یه مقدار با اون چیزی که مثلا شما خودتونم توی فرهنگ خود اسلامی هست. من به بعضی دوستان گفتم یه جایی غزالی نوشته تو انهان قضون نظر غزالی خیلی با این فلاسفه بعد همه شما میدونید میخواهم خود چیزی به تحافت و فلاسفه بمیشید، یعنی یه جایی نوشته اگه حرف حسابی چیزی آخرین نوشته های غزالی انهان قضون نظر یا آخرین کتابش یا یکی به آخرین کتابش اینجا که میگن درسته این کتابی که بعد از این تحولات روحیش نوشته نوشته که اگه یه حرف حسابی تو این یونانی باشه حرفشون تو اخلاقه خیلی عزیزه. بعد میگه به نظرم اینا هم دزدیدن از جای دیگه این حرف را بردن میگه احتمالا این هم از یه انبیاء گمنامی وجود داشته چون قبول نمی کنی این حرف هایی که مثلا خوبن از خود یونانی ها باشه، یعنی براش وقتی که بگه که مثلا احرام ولی هیچ اشکالی برای اینا واقعا نمی کنه، یعنی اشکال جدی اشکال های جزئی که خود اونا هم به هم دارن مثلا این حد وسط نیست اینا فلان نیست ولی چارچوبش رو اشکال نمی کنه و این نشون میده که یک پذیرش خیلی مثلا با
ولی باز اون تنهش میزنه، میگه این حرفا به اینا نمیخوره که خودشون بزنن، احتمال این حرفا رو مثلا از یه انبیایی چیزی گرفتن و صداشو در نیاوردن مثلا. و این واعظ غزالی خیلیه که بالاخره با این چیزی که توی بحث‌های نظری کفرشون میکنه و میگه این تکفیرشون میکنه و میگه مثلا نمیدونم کافرم و فلان، حالا آدم انتظار داره بیشتر اینجا کافرشون بکنه که راجب سعادت و راجب چیزهای دیگه صحبت میکنم، انتظار تکفیرش بیشتر اینجا داره، ولی چیز عجیبیه که میگه که نه اینجا حرفای یک تلایه در نمیدگاهی برای همین نگاه ارسطو همینه. در جهان اسلام و مثلا در مسیحیت در یهودیت ریسپشن خیلی زیادی ازش شد، بخاطر اینکه در واقع یه جور بنیاد عقلی مثلا نظام اخلاقیش داره که خیلی سخته کسی بگی که نه. ممکنه مثلا به قول آکویناس میگه من فقط میتونم بگم ما چیزی اضافه کنیم بهش، نه اینکه نه مثلا. البته اشکال ممکن داشته باشه، ولی خب همه شما میگید که کانت گفته بود که در آینده از اخلاق ارسطو چیزی نمیمونه ولی منطقش میمونه. یکی از پیشبینی‌های کانت این بود، میگفت منطق ارسطو خیلی ساختار درستی داره و میمونه ولی اخلاقش به زودی از بین میره. برعکس شد، چیزی که اتفاق افتاد منطقش آسیب دید، سرگیه بوده من باسل و این چیزی من نمیستم منطقش ما تمامه، ولی اون چیزی که ایشون فکر میکرد که دیگه نمیمونه، چون تعبیر بعدی در مورد ارسطو در کانت هست، میگه ارسطو بود دزره در واقع یوتیلیتریان ها و اینا سودگرایی اینا از دل حرفای ارسطو در مورد تعبیر کانت یه جور جاده صاف کنه اینا هست مثلا، یعنی دنبال اینا دنبال اون اومدن مثلا در یه چند تنه اینجاست، ولی به نظر میاد که برعکس شد دنبالش. بخیز رو بیشتر از این اگر من نمیدونستم سیار کار چجوره گفتم یه شروعی بکنیم.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کارو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.